زکات مالیات نیست. میبینید شما زکات در مورد چیزهایی وضع شده به اصطلاح که انسان اونها را با کمک طبیعت به وجود میاره، اون طبیعت سهل و ساده، یعنی کار کمی انسان به نصفه انجام میدهد و کار بیشتر را طبیعت انجام میده و مفترایگان در اختیار انسان میگذاره. قسمتش مسئوله، یعنی یک گندم که انسان به وجود میاره قسمت کمش را فکر و عمل انسان دخالت داره، قسمت بیشتر فعالیت طبیعت. اینجاست که برای انسان میگن اینجا که از سخاوت طبیعت هم استفاده میکنی یه مقدار که تو باید در راههای دیگر باز کنی. اینجا اگر چیزی قابل قیاس باشد، اگر چیزی قابل قیاس باشد با زکات، باید بگیم که موارد دیگر مثل برنج مثلا، چرا مثلا گندم زکات داشته باشد و برنج نداشته باشد؟ دیدم در سابق هم مطرح بوده که گفتن که برنج اون سادگی که در زکات هست در برنج نیست، یعنی اون سادگی که در گندم به دست میاد برنج نه، برنج خاک بیاد میبرد. این در واقع با علت اینه که یه مقدار چون مفت گیرت میاد، هر اینه که یه مقدارش رو طبیعت مفت در اختیار تو میذاره بده دیگر. این داشتم سه مقدار رو مسئله مالیات. مسئله دیگری باز آقای مهندس ها جلان به اشاره گفتن، او یک امر ثابتی نیست، امر متغیری بعد اختیارات حکومتی. اسلام نگفتن که شما زکات بگیرید، فقط هم به عنوان زکات بگیرید، غیر به عنوان زکات حق ندارید از مردم هر چیو خود بگیرید. وضع مالیات از اختیارات حاکم شهری در هر زمانی میتوانه برای هر چیز اتومبیل غیر اتومبیل هر چی بخواد در طبق مصلحتی که ایجاب میکنه مالیات برات میکنه، ایرادی به زکات نداره. بنابراین این دوتا نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات مالیات اسلام هست و در غیر این موارد هم زکات نیست. توجه کردید؟ پس در غیر این موارد مالیات نیست. پس اسلام چگونه میتواند با این زکات ها از برم کشورش رو چه اداره بکنند؟ چگونه؟ بسازه در خود زکات هم آیا یک حکومت اسلامی میتواند وضع بکند یه چیز دیگری یا نه؟ بعد به نام زکات هم برد خودش مسئله مطرحه. در این توانیم کنیم امیر المومنین در زمان حکومت خودشون برای عصر زکات وضع کردن، برای عصر زکات وضع کردن بیر از مسلمات هست. فقه های قرد چجور استقبال کردن؟ بعضی آمدن گفتن زکات عرض مطلقا مستحبه، امیر المومنین مستحبی رو گرفته، ولی دیگران جور دیگه استقبال کردن، گفتن نه، امیر المومنین اونجا به حسب مصلحت اون زمان وضع عرض و عرضداری جوری بود که ایشان از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتن از اختیارات خودشان استفاده کردن و زکات وضع کردن در اونجا. و ممکنه یه زمانی که یه مشابه زمان ایشان باشه باز همون زکات عصر واجب باشه، ممکنه باید تغییر بکنه زکات عصر واجب نباشه. پس حتی حاکم شرعی میتواند در یه موارد مخصوصی اگر ما اون نه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول بکنیم، معناش اینه تا ببینید بعد در حدیثشان تغییر دارد، اگر اونها را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم معناش اینه اون نه چیز به هر حال در همه زمانها زکات دارد و حاکم اسلامی نمیتواند او را کم بکند یا زیاد بکند. او ثابته. غیر اون در اختیار حاکم اسلامی، یعنی در اختیار مصالح اسلامی. اگه مصلحت ایجاد کرد برای اتومبیل هم به قول شما بیاد زکات وضع میکنه، در صورت اتومبیل از اون نوع نیست. یا برای محصول دیگری که مثلا چغندرقند هم یا برای چغندرقند هم بیاد زکات وضع میکنه، ولی اون در اختیار حاکم اسلامی. تمام بحث خواهیم گفت. یکی از چیزهایی که نما حالا این را مرحوم آقای نایلی در این کتاب تنبیه الامه خودشون بیان کردن، آقای طباطبایی در مقاله حکومت ولایت بیان کردن و دیگران هم ذکر کردن، یکی از اون عواملی که ما بحث خواهیم گفت که کار ارتباط اسلام را با مقتضیات که من با این کلمه مقتضیات را خیلی خوشم نمیاد، باید بگیم با نیازهای زمان، چون مقتضیات یه وقت اشتباه رو شبه همون هواهای نفتگاه آقای مهندس چاش گفتن با پسند زمان. نه، ما طرفدار ارتباط اسلام با پسند زمان نیستیم، پسند زمان باز خودش منتظر با اسلام، ولی طرفدار اعتبار اسلام با نیازمندی هاش واقعی زمان هستیم. خود اسلام طرفدار این مسئله. یکی از چیزهایی که کار تطابق اسلام را با نیازمندی های زمان درست می کند اختیارات بسیار رفیعی است که خود اسلام با حاکم شده می شده. دلیل خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او داده شده بود به عنوان طائف مسلمین انجام میداد. بلاحظه خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی میکرد امر میکرد، نهی میکرد امر میکرد، اختیار داشت. اشرفه میگفت این نقش مثل مسئله متعد دیگه پیغمبر به اتفاق شیعه و سنی در زمان خود سه چهار مورد در یه جای اجازه داد یه جمعه هم کرد، یه جای اجازه داد یه جمعه هم کرد، سنی ها بگه قبول کرد. در هیچ وقت نکنه اصل این کار جایز هست، ولی حاکم در یه جا میتونه اجازه بده انجام بده، یه جا بگه نه انجام بده. یه جا مورد احتیاط بوده اجازه داده، یه جای دیگه احتیاط نبوده، صرف شهوترانی از خود اجازه نداده پیغمبر. یکی از چیزهایی که کار هماهنگی اسلام را با نیازمندی ها نه با پسند ها، اینو ما بعدا بحث میکنیم، اشتباه همیشه میشه. ما پسند زمان داریم احتیاط میگیریم، به پسند زمان کار نداریم. که دینی که با پسند بعدا بخواد انتباه پیدا کنه دین نیست، اما لبت کن الحفا هوا هم دین آمده که پسند ها را در اساس نیازها تحقیق بدن، ولی خودش باید با نیازهای واقعی و فکری باید هماهنگ باشه با نیازهای فکری. پس اصلی اختیارات وسیع حاکم یک راهی است که خود اسلام در نظر خودش قرار داده برای آسان بودن انتباه اسلام با نیازهای واقعی نباشتن.
انتقادات دومین جلسه اسلام و مقتضیات روز
برای جلوگیری از این نوع حساد و کار و تضاد و تضاد ها با منشق دیدی شده دیدی در اسلام اکثر که این چیز تصمیل داشت روشن هست وقتی که از روزین ما هست معنیش می کرد این چیه با خودش خیال می کنه و بعد می گه که عقل من می گه همین طوره که در سایر مسائل شما می دید که یک دید متد علمی دارد روی متد علمی باید عمل بشه و اگر روی متد علمی عمل نشه این اشکالات می دید بدونه. من به اصطلاح دستور اون راهی که در اسلام وجود داره عرض می کنم و راهی که عمل میشه من کار بهش ندارم که البته اون لابه تانم حالا من برای اون مثال هم من واقعی بیدیدی که این مهمی که نفسیست که در دستگاه ما هم روحانیت من هم در روحانیت ما موجود داره هر من واقعی بیدیدی یه فتوایی دارم در اون چیز معلوم و بناس عنوان لباس مسجد مسجد این هم یه چیزهایی که هست که در نماز نمیشود همراه انسان باشد، یعنی هر چیزی از اجزای حیوانی باشد اون حیوان حرام دوست باشد نمیشه همراه انسان باشد. مثلا بگیم که فرق از موی گربه اگر در بدن انسان باشه خود نماز رو دوست باشد. خوبی مثلا در مسئله دیگری اگر یه چیزی را ما نمیدونیم این از چی ساخته شده، آیا از چیزی ساخته شده که حیوانی یا حیوانی نیست، یا اگر حیوانی هست آیا از حیوانهای حرام دوسته یا از حیوان حرام دوسته، ما نمیدونیم. اغلب علما فتوا شده اینه که وقتی هم نمیدونیم مانعی نداره. آقای کوچکی فتواشون در احتیاط میگفتن نه اگر نمیدونی ندونی باید احتیاط کرد، خودش احتیاط کرد. مقدمه اصل ایشان جنرال عالیه داشت. این خیلی ساده است. جنرال عالیه داشت و مشت نماز که بسیاری جنرال داشت. مشت نماز هم داشت. چرا جنرال عالیه داشت؟ مرکی که بدمزه یعنی شما که من نمیدونم دندان رو به این چیزایی که دو به اصطلاح که میدونم چی بشون چیزی حالا اینها رو از چی میسازم؟ از این دندان چی ماجهی که دندان میسازم چیه؟ از یه اقلی خوشیده بود که پدر خوشیده بود که یک دونه خوشیده بود که ایشان خوشه حیوانی خوشه حیوانی یا غیر حیوانی خوشه بودشن از حیوانی باشی بعد از یکی دیگه از یکی دیگه از یکی دیگه خب این همه که ما از افراد کردید آخر نه قدید این حیوانی یا غیر حیوانی بله حالا چند به ایشان کردید حالا ببینید این نفس یا نفس در تقریبا آقای کنو جدی شما را من چیز تقدر کافی کردید نه که از خوشحالا نیدونه کافی که بده یه مقدر خیلی معبایی نیست که باید مثلا اینا در آمریکا هم کفا باشن همه دیگه میتونن در پزشکا و در دوستازا یه در از چی میتونه یا تحقیق ایشان کافی نیست یا افرادی که ایشان کنا مراجعه کردن افراد بودن نحیم هاش کافی نداشت ولی به حالا که ایران به سیستم اسلام نیست توجه کرد تو مخمکن اگر اقا بیا این هم در ایده مشتهد نیست از آشان که بیاد تصفا بده که نماز خوندن با دندان مصنوعی جایی زنده از این در ایده مشتهد مشتهد باید که اقا بده نماز با اجزاء حیوان غیر معصول الله هم جایز نیست در خوشه سال بکنه آقا نماز خوندن با جنگان مصنوعی چطور هست؟ مشته سالی که پر از متخصصین برو بکن بگن آیا در این از اجزا حیوان غیر مصنوع الله وجود داره یا نه؟ اگر متخصص بکن وجود داره نه بکن وجود نداره چی دیگه بدیگه مشته؟ اگر مشته فتوا بده در این جهتش مقلد متخصصه اگر مشته دیرش بگه که جایزه تقلید کرده از متخصصهایی که گفتن مقدرش نیست مسئله هر کل سنتی هم آقا همینه از این مسئله به مجتهدین نرسیم ببینید مجتهد این است که حکم اسلام این است که هر مایه مست کننده ای بردنش مرا و اکثرا هم معتقد هستم که نجس هم هست حکم اسلام اینه هر مایه حالا هر مایه مست کننده ای حالا خدا مسته فتا میدن هر مایه مست کننده ای خوردنش حرام و هر مایه مست کننده ای نجس هم هست مایه حریفون صنعتی مایه مست کننده مایه قابل شرب و مست کننده هست یا نیست تشکیز این که با فقیه تشکیز این با دیگران توجه کرد شما اینجا اگر میبینید فتواها مختلفه در واقع فتواها مختلف نیست چون مجتهدی که گزارش هایی که بهش رسیده این است این اصل صنعتی با اصل غیر صنعتی هیچ فرق نمیکنه خصوصیاتش مثل هم هست و این عین همون است گفته این نجس است و حرام اونی که گفتن آقا یه چیزی دیگری است موضوع دیگری است این نمیشه قابل شرب نیست این مصرف کننده نیست فلان خود خصوصی این به هر حال مربوط به مجتهد است اینا رو دیگه متخصصین به هر حال اگر نقصی باشه نقص در خارج انقلاب نیست نقص از خارج مجتهدینه نه نقص از خارج بلاخه این کار ساده این طور یه سیخه باشه جفت اتبیان تر
حراست که بنده عرایدان بکنم جوابش آقا این درست از جلسه دیگه بفرماید برای که وقت گذشته و این گذاشتن وقتم داشته تجاوز ایشون به وقت ماست نه واقعی شون مسئله اولی که در جلسه گذشته هم مقدمتن راجع به صحبت شد مسئله تغییر و تحول و تکامل که در چه چیزهایی هست و زمان چه نقشی داره خوش مستقنمه قوانین حاکم بر طبیعت ثابت هست و جایت مقدس با زمان تغییر نمی کنند قوانین حاکم بر طبیعت جزدار هم همینطوره مسیر اخلاق قوانینی که بر اونا حکومت میکنه، بر جامدات، بر دریاها، بر طبیعت، بر انسان، بر حیوان، بر گیاه. اونجا با زمان تغییر میکنه، ناشی از بشر، ناشی از انسان. بنابراین اون چه انسان به تغییر میگیره، یعنی طبیعت رو تغییر میکنه. یک جهتش انسانه و یک جهتش طبیعته، اون تغییر میکنه. و یا یک جهتش انسانه و جهت دیگرش هم انسانه، اون بعد تغییر میکنه. پس رابطه انسان با طبیعت تغییر میکنه، تغییر پذیره و با زمان شکلش رو به کلی عوض میکنه. و رابطه انسان با انسان هم همینطوره. بنابراین قوانین وقتی متناسب و مقتدی با زمان هست که جوابگوی احتیاجات انسان رو بده، یعنی روابط انسان با انسان رو بتونه تأمین و تضمین بکنه و روابط انسان با طبیعت رو. مثلا دیگه نمیدارم چون خیلی واضحه. توضیح دادم بکره قوانین مبانی حقیقی و خارجی. فرمودم چیزهایی که مبانی مبانی کار روید بکنم قضایای خارجی و قضایای حقیقی،
قضایای مصر قوانی کاری بدیه شکر
باید. فرمودم که احکام اسلام از نوع قضایای حقیقی هستن، یعنی مثل همون مثلی که دادم، مثل متفرسی که مجموع زقایاش تا دو هشتاد درجه هست، یعنی همیشه ثابته و همیشه ثابت بوده و هر جا مطلق بود این خاصیت هست لایه تغییر. بعد در محتوای تعاریف، یعنی شما دوزی فرمودی در اسلام یک حرام، بنابراین هر جا صدق دوزی کرد حرمت هست، اما خود دوزی تعریفش حرام کرد، یعنی همون مسئله، همون توضیحی که بعد در اول دادم، روابط انسان با یک دیگر وقتی تغییر کرد اسم دزدی فرق میکنه، اسم عقد فرق میکنه، مالکیت فرق میکنه، قوانین مالکیت فرق میکنه، اختیارات مالک فرق میکنه، پس عقد هم فرق میکنه، دزدی هم فرق میکنه، به اون قضایای حقیقی هم نتایجی که میخوام ازش بگیریم فرق میکنه. بازم مثلا نمیخوادش بخواد مثلا بده من بله مثلا توسعه معابر و پسط امراض اشکال داره، اما توسعه معابر آیا پسطه یا نه پسطه؟ ولی ما میدونیم که پسط با هیچ عرضی نمیگه که جایزه، دزدی نامعقول مطروده، اما دزدی در مالکیت معنی داره، اگه مالکیت نباشه دزدی معنی داره. به همین علت ما مثلا بگیم که هر وقت دو تا واجب یا دو تا حرام، دو تا حکم مدارم هم دیگه شد، مثلا منافع فردی با منافع جمعی مدائم هم شدن، منافع جمع مدن. ولی در اسلام هم چیزی ما نمیبینیم و ندیدیم که منافع جمع رو ترجیح بدن بر منافع فرد، و همین دلیل که تمام قوانین اجتماعی رو که الان هست هیچ کدومشون به رسمیت نمیشناسن. وقتی اجازه نمیدن هر کدوم منافع جمع اجازه ایجاب کرد، منافع فرد رو از بین ببریم، حقش ببریم، همه حاکمیت از بین ببریم. یکی هم اشاره به مسئله تشریع کردم. خوب شد که مسئله جالبی بود و قطعا برای اطباء بسیار جالب و شنیدنی بود، ولی این حکم رو ما از فقها هیچ کدوم ندیدیم و نخوندیم راجع به تشریع گفته باشم. فقط یک فقیه شجاع بود که بین سایر فقها کتابی نوشته، رساله‌ای نوشته و این احکام جدید و مستحدثه رو با قول خودشون طرح کردن و اون اینجور نمیگه، میگه هرگاه مریضی حیاتش موصول به تشریع یک میت بشه در جایی دیگه، همون موقع فقط اون موقع جایزه که اونو تشریح کنن، و اگه اونو تشریح بکنن تو فرها بکنن در استفاده تب بکنن اجازه نمیده. اما احکام فرمودن که عقلی هستن، یعنی زمینی هستن، سمایدن ها نیستن، احکام مرسوس و عده اینجوری هستن، احکام مستمد و عده اینجوری نیستن که احکامی که ازش ذکر شده باشه عقلی است. بجن بازه میگه اگه مایه مسکری خوردی حرامه، اما اگه نکن به علت سکرش حرامه، فقط گفته بود حرامه، مثل سرکن لحم خنزیر گوشت خوب گفتن حرامه، نگفتن به چه علت. بنابراین ما نمیتونیم اونجا به هر مراجعه کنیم که ممکنه امروز هم همی که داشته را خواهد اشکالا به دیگه میگن آقا خونی که گفتن به اون علت خودشون کن استنباط کنن، بعد هم میگن اون علت ما مرتفعه نگه هم حلاله. پس احکام منصوص و دله ممکنه اینجور باشه و معمولا همینطور هست، ولی مستنبط و دله اینجور نیست و این اجازه رو نمیدن. اما در مورد عمل اومده، عمل هم که آقای متعلیم این قبضش اختیار و قدرت نه، این هم در عمل هیچ کس به کار نمیدارن در مورد احکام من مصرم به لب و همین از لذت که ما در این جلسه دیگه با آقای جعفری داشتی در انجمن اسلامی مهندسین، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که سن ازدواج در اسلام چقدر شما در ازدواج سن نداری، سن نداری، بلکه اون سنی که شما شنیدید اون سن همقابلگی برابرین بچه از بعد تولدش میشه ازدواج کنه، منتها تا موقعی که تعیینه باید تعیینش از طرف او ازدواج بکنه، موقعی که کبیر شد خودش میتونه. بعد وقتی سوال پشتش پیش اومد که بپس این بچه های کوچیک رو که قبل از اینکه بسن بلوغ برسن و کبیر بشن پدرانشون یا پدر بزرگهاشون اینا رو عقدشون میکنن برای کسی دیگه، این چه صورتی دارن؟ گفتن جایزه. گفتیم خب پس بعد از اینکه کبیر شدن میتونن رد کنن؟ گفتن نه نمیتونن رد کنن. گفتیم که با عقل مغایره؟ گفتم با عقل بالاخره اینجا وجود نیست که همچین هر وقت بتونیم اجازه بدیم همه چی دیگه. ما خیلی دستخوشی دیدیم و نگران شدیم در اشتراح سایر مراجع که این رو حق کنن. آخه اسلامی که اجازه نمیده یک دختر رو خودش بدون رضایت خودش شوهرش بدی، حتی پدر مادرش هم اگه بگه اجازه نمیده، باید شرط اولی حقش بده حتما خودش رضایت و حتی رضایت باطنی هم باشه ظاهری نباشه، چطور اجازه میده که این دختری که در نظر همه جا بریده و حق انتخاب یا رفت نداره قبل از اینکه به سن بلوغ برسه اونو براش یک شوهری مثلا انتخاب بکنه؟ بعد مراجعه که به سایر مراجع کرد اونا تقریبا این مثلا تایید کردن، فقط گفت آقای کاشف و قطا خود مخالف بود، یا رو نشد بده کردی مقاله خوب شدی که بده بود مخالف بود، ولی که این با عقل و منطق و انصاف و عشق من این مقاله اگر اون عقل اون قد قدرت بهش میدید پس اقل میکنی اون مشکل حد کنه برای ما.
نه